أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عنایت داشتید که در یقظ انسان به یه افقی میرسه که میبینه باید یه فکری برا خودش بکنه. یعنی یقظ با توحید شروع میشه، طرف متوجه توحید میشه و چنین حضوری که میشه با توحید به دست بیاره که در واقع عالم رو حقانی ببینه. خب اینجا میگه یه فکری برای خودم بکنم که در یه همچی حضوری قرار بگیرم. تا یقظ محقق نشه اصلا حرکت جهت نداره، تحلیل آدم نداره. خب چرا باید آدم رعایت کنه، توبه کنه، محاسبه کنه، اعتصام به حق پیدا کنه؟ اینا همش توی یقظه هست. در یقظه طرف اون حیات طیبی که میخواد. طیب از چی؟ از این که هیچی جز حق رو حس نکنه. خب وقت لازمش نیست که خودش هم یه این وسط نباشه. اصطلاح هم میگن احساس حیات توحیدی پاک. تو دل این است که خب حالا جنبندی میکنه، ندنگار میشه به اینجا رسید. یعنی اون که گفت که از اونور نعمت نگاه کند، از اونور جنایت نگاه کند، از اونور مواظب باشد عمرش ضایع نشه، زیادت و نقصان ایامشه، میشه انگار به اینجا رسید. خب دیگه باب توبه باز میشه. توبه یعنی خیلی خوب میشه به اینجا رسید، خب پس باید یه بابی باز بشه که ورمود که خب حالاست که باید زن در توبه. معرفت زن خیلی مهمه، چه بفهمه چه بلایی سر خودش آورده است با همون که هم اسمتشو از دست داده است، هم حواسش نبوده، خوشحالی از اینکه با گناه روبرو شده است. اینا نمیذاره آدم، اینا باید بشناسید که یه همچی مشکلاتی برای آدم به وجود اومده است. اصطلاح هم میگیم بازخوانی کنیم اون بلایی که سر خودمون آوردیم. بازخوانی کنیم از اون برم که مستحضرید که اصلا تا کسی توبه نکنه هنوز در عالم ظلم است، یعنی ظالم است، الا اون کسی که توبه کند که بحثش. تو بحث توبه اینا بحث شد که خب حالا توبه شرایطی داره بله. که بحثش شد پشیمانی و اعتذار و اغلاق و حقایقی داره که تعظیم الجنایه، اتهام و توبه، طلب الاعذار الخلیقه و سرائری داره که فرمود که از سرائر حقیقت توبه تمیز و تقیه من العزه که مستحضر هستید، که آخرش باید حواسمون باشه که این توبهه اگه روی کردش به وحدت وجود ختم نشد بازم توبه نشده است، چون روی کرد به وحدت وجود که آدم نه این که ما حالا میخوایم توبه کنیم که عزیز بشیم، نمیدونم مهم بشیم، اینا ما رو عقب میندازه. بله بعد فرمود که توبه در حدی باشه که حتی نگاه دیگه به توبه نشه، چون فعل بشری است و فعل بشری حجاب است در محضر حق و به اصطلاح خودشون صفای وقت رو از بین میبرد و توبه از توبه به طور مطلق به همون معنایی که آیه را شاهد آوردن توبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون، از اون ور اینکه خطاب به مؤمنین کرده است، اگر یاد باشه در مدخل توبه اشاره کردن به اینکه فرمودن و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، پس مؤمنین ظالم نیستن، پس حتما توبه کردن. از این ور میگه که حالا همه مؤمنون که توبه کرده توبه کنید. پس در واقع نتیجه میگیرید که همه توبه کننده ها توبه کنه. خب از چی توبه کنن؟ اینجاست که نتیجه گرفت از توبشون توبه کنن. خوب نکته رو میگه عمده تا اینجا یا بحثای بعدی اینه که این حیات طیب طاهر از همه چیز غیر از نظر به حق، که ما اصطلاح هم بهش میگم وحدت وجود. این وحدت وجود یه مقامیست که انسان درش وارد بشه. واقعیت اینست که حق است در عالم و بقیه چیزا حقانیان پیش حق. خب این سیر ولایی که انسان بتونه به این واقعیت برسد رو میگن که انسان به وحدت وجود برسد. وحدت وجود که هست، خب هست چه ربطی به ما دارد؟ ما باید یه جوری همه تعینات رو در حق ببینیم، همه تعینات ها در حق ببینیم، حقانی ببینیم تا به وحدت وجود نایل بشیم به لطف الهی. به این معنا، یعنی به همین معنایی که جز حق و جلوات حق در اعیان ثابته نزد حق هیچی دیگه نیست، بقیه اینا وهمیات. جناب خواجه بعد از این که سرائر حقیقت توبه را بحث کرد به همین معنا که بابا این حقیقت توبه یه سری داره، این سرش سر یعنی همون باطن، باطنی داره، باید به باطنش نظر کن. حالا میاد یه بحث خیلی دقیق تره میکنه، میگه خب حالا شما در سر توبه متوجه شدی که باید نگذاری توبه انگیزش چیزی جز این که فقط حق در من زرده باشه. این درست شد؟ حالا باید بری تو فکر که اصلا چی تو شد که این گناه تو زندگی من اومد. لطائف سرائر توبه یا لطائف اسرار توبه خیلی نکته ظریفی، یعنی طرف در یک خداگاهی قرار بگیره که چی تو شد پای این گناه رو خدا تو زندگی من باز کرد که کار به توبه بکشه. اصلا چطور میشه که خدا گناه رو آورده است تو این عالم؟ بعدیشو میفرماد که لطائف اسرار توبه سه تا چیز است. لطائف روش بمونید ها، یعنی شما اونجا فهمیدی توبه یعنی چی، حالا میگید که سر توبه را فهمیدی، حالا باید بری توی این فکر که چی تو شد پا گناه واشد که بعد پا توبه واشد. جمله خودش نبینین میفرماد و لطائف و اسرار توبه ثلاثه و اشیاء، اولها ان تنظر بین الجنایت و القضیه فتعرف مراد الله فیها از خلاک و اتیانها فان الله تعالی انما یخلی العبد و الزن لأحد معنیین. می فرماد که از لطائف اسرار توبه سه تا چیزه. یکی این که ببینی ان تنظر بین الجنایه و القضیه، ببینی بین گناه و قضای الهی چیه. قضیه قضای الهی که گناه رو رانده است بر زندگی ما، قضیهش چیه؟ بین جنایه، جنایه یعنی گناه دیگه. وقت چی فتعرف و مراد الله فیها از خلاکه و اتیانه ها، وقت آگاه بشی از این که اراده و مراد خدا چی بود که تو را با گناه یه جا گذاشت، گناه را آورد تو زندگی، اتیانه ها، قضیه چی بود، چرا ما را یهو گناه را آورد تو زندگیمون. فان الله تعالی انما یخلی العبد و الزن لعهد من. بعد میگه که خب حالا خدا بنده را، بنده خودشا با گناه به دو نیت، به دو معنا تنها میذاره، یعنی یه کاری میکنه که گناه وارد زندگی طرف بشه. خب این اهدن به اصطلاح احد المعنیین برای دو شخص، یکی برای یه کسی که گناه را وارد زندگیش میکنه تا توبه کنه، حالا که توبه کرد بیدار میشه که در محضر حق توبه کرده است، اومده است در محضر حق، حالا لطیفه سر گناهش رو باید بشناسه. میگه اصلا خدا پای این بنده‌ای که انداختش تو گناه، یک، حالا توفیق توبه بهش داد، دو، حالا در محضر حق که از گناه گذشته است به نور توبه منور است، حالا میره تو فکر لطیفه قضیه چی بود، این لطف قضیه چی بود. به اصطلاح میگن سر قدر توبه را میخواد ببینه. به پاید این قسمت خیلی سوء استفاده میشه اگه دقت نکنه. حالا من متن رو با این مقدمه میخونم، شرح مرحوم کاشانی هم کمک میکنه، بنده یاد داشت کرد. پس تا حالا متن ادامه، احدهما ان تعرف عزته فی قضائه و بره فی ستره و حلمه فی امحال راکبه و کرمه فی قبول العذر من و فضله فی مغفرت. میگه یکی از لطایف اسرار توبه اینه که تو عزت حضرت حق در حکم و قضاء الهیش بشناسی. چه چی؟ که تو فکر کردی که نه دیگه تو خوبی، دیگه گناه رو همش میشناسی، مؤمنم هستی، دیگه گناه نمی کنی، یعنی فکر کردی که تو دیگه در شرایطی هستی که گناه نمی کنی، میندازده تو گناه، هر چی هم دست و پا میزنی نمیتونی در، معلومت میکنه که فقط اون همه کار است. تو فکر کردی اراده کردی گناه نکنی میشه؟ تو تا اینجا گناه نکردی، تصورم این بود که خب دیگه اراده کردم گناه نکنم، که تو را با گناه، انما یخلی العبد و زن بابا، تو را با گناه تنها میذاره، گناه رو به جانت میندازه، بعد میبینی وای چیش که کاره نیست، عزتش رو و غلبه قضاء خودش رو میخواد بفهموند. کی آدم میفهمه؟ بعد که توبه کرده میفهمد عجب هر چی تلاش میکرد یه جوری نجات پیدا کنه نمیکرد. این خیلی کار ازش میاد، اما میگم جاش باید بحث بشه، یختم شاید احتیاج ما بیشتر از این بحث کنه. من متنا تا آخر میرم. پس دیگه چی؟ پس سوال این بود چرا ما را با گناه یهو تنها گذاشت، و حالا که توبه کردیم در حضور حق این سر قدر توبه را که لطیفه توبه است دیگه، این لطیفه توبه را میخواد نشونه ما بده. میگه تو این لطیفه توبه تو میشناسی که همه کار خداست، ان تعرف عزته فی قضائه. دیگه چی را میشناسی؟ نگرت داشت تو گناه یا کمکت کرد؟ دیدی که خودت هیچ کاری رو بتونست بکنی، فقط مستحصل شدی. و بر رهو فی ستره، وقتی که گناه میکردی و اگه کسی میفهمید که جسد دم دیگه تو قبرستون مسلمان ها خاک نمی کردن، مواظبت بود، کمکت کرد، نیکی بد کرد، پوشون. و حلمهو فی امحال راکبه. و حلمش عجیبه، آدم باورش نمیاد که خدای همچی لطفی میکنه. حلمه به آدم حلم میکنه، میگه خب حلم خدا را آدم اونجا میشناسه که آلوده به گناه شده، از با گناه تنهاست، آ خدام تو گوشیش نمیزنه. فی امحال راکبه یعنی مهلت دادن به راکبه گناه، این هب گناه برمیگرده. و کرم و هو فی قبول العذر، و خودم نه در محضر حق هیچ مستعسل مستعسل هیچی دقیق نره. حالا حضرت حق خودش وقت آدم فهمید که هیچ کار است و نه من اراده میکنم خوب میشم و اینا، همه را گذاشت زیر پا، حالا حضرت حق دستش را گرفت. عجب، دوباره تأکیدم رو ببینیم، در حضور حضرت حق بعد از توبه این لطیفه، یک گناه کردن و گیره میگه. گیره کی؟ حالا میگه همه که به اینجا نمیرسن که. و کرمه فی قبول العذر من، ازش عذرش قبول کرد. و فضله فی مغفرته، از این عجیبتر، حالا عذرش قبول کرد که خدایا دیگه خودت، من هیچ کار نبودم، خودت کمکم کن که برگردم به طرف. بعد میگه که حالا میبینه مغفرتشم واقعا خدا کمک، مغفرته که آدم حس میکنه که میبینه که نه دیگه راش میده، وقتی دارد عبادت میکنه حس میکنه یه طرف قلبش اشاره به حضرت حق داره. شما مثلا سجده میکنید، رکوع میکنید، مغفرت یعنی این که میبینید که اشاره دارد طرف چپ وجودتون، قلبتون طرف چپش دیگه، این اشاره به حضرت حق داره توی اعمال و افکار عبادتون. دومیشم بخونیم، بازم بحثه. خب این گفت احد و هما، اولی، اولین لطیفه سر توبه این قضیهش. و سانیل یقیم علی العبد حجت عدلهی فیعاقبه علی ذنبهی به حجتهی. دوم این که اون طرفی که خدا میدوند که نه این آدم نیست، خب خدا گناه رو میدازد به جون این. چرا؟ خب برای این که معلوم بشه این اهل گناه هست، اهل توبه هم نیست، به اون بچه مسلمون هم گناه رو میدازد به دلیل اول، تا عزت خودش نشون بده، بر خودش نشون بده، حلم خودش نشون بده، فضل خودش نشون بده، مغفرت خودش نشون. حالا هنوز به اما خودم نه این سو اصلا هیچی نیست. فسانی لیقیم علی العبد گناه را، چرا گناه را برای این بنده، برای این طرف ایجاد میکنه، حجت عدلهی برای اینکه عدلش نشون بده، که فردا که میخواد عقابش کنه بگه من دیدی که گناه را برات فراهم کردم، افتادی توش، توبم نکردی. فیعاقبه علی چی؟ عقابش میکنه بر اساس ذنبش، به حجتش، به دلیلش. سومیش جداست، من این دو تا را باید میگفتم که سومیش خیلی لطایفی دارد، اما بحثمون حالا همینجا باشه، چون بیشتر دل واپسه اون شماره یک هم که یهو خدایی نکرده خوب فهمیده نشه. من متن مرحوم عبدالرزاق کاشانی را میخونم در همین صفحه 19 که میفرماند که در شرح لطائف اسرار توبه مثال روح روح را میزنه. اینجا روح روح، نه منظورم اون روح بعد از قلب است، یعنی هر چیزی باطنش که همان قلب است، یعنی و روح بدان زنده است. و لطیفه اول نظر به حکم خداست بعد از فراموشی گناه. خب حالا شما گناه را فراموش کردی که آن روح حقیقت توبه است دیگه. حقیقت توبه روحش چی بود؟ که ما در محضر حق جز حق نبینیم. و این که سالک بشناسد که خداوند امکان گناه را برای او فراهم کرد، به یکی از دو دلایل و سالک در این مرحله با نظر به سر قدر گناه با خدا مرتبط است. ببینید حالا یکی بیاد راحت گناه بکنه، آدم میگه نمیتونم گناه نکنم، این که بیچاره اصلا همچی چیزی نمیگه این بنده خدا. میگه تو وقتی که خدا گناه را انداخت تو زندگی و خوددم تلاش میکنی میکشی خدا که درای و بعد به لطف الهی خدا درت میارد و معلوم میشد خوددم جون میکندی در نمیمدی، حالا میگو این لطیفه این گناه چی بود؟ عنایت فرمودین چی شد قضیه؟ حالا که اومده ای در محضر حق و داری میموندی که چی بود این گناه؟ متن دوباره میخونیم. در این مرحله با نظر به سر قدر گناه با خدا مرتبط است. یعنی حالا اومده است داره این گناهی که ازش عبور کرده سا داره بررسی میکند و نه با گناه، و این روح نسیان گناه است و یعنی با گناه که مرتبط است. این که خوب نیست که آدم داره گرفتاری گناه است بعد بگه چه حکمتی هست که خدا منو آلوده کرده است. هیچی، تو باید گناه نکنی، یه حرفا چی از میزنی؟ نه، میرسی به یه جایی که اصلا دیگه گناه رفته از کنار، در محضر حق خاطره گناه میگوی قضیهش چی بود. اینجا به چی نظر میکنی؟ به عزت حق نظر میکنی؟ تمام میشه، میگوی عجب چیزی این وسط بود ما نمیدونستیم. ها باریکلا، این عملا همین میشه. با من که دل اینا دارم وقت میذارم روش، این خیلی حرف خوبی است، ولی اگه حواسمون نباشه خدایی نکرده منفی میشه. شاید هم نیاز نیست اینقدر بمونیم، اما من موندم دیگه. خب اما آخرش شیطان وقت که داره گناه میکنه، خب نسی اونجا رو بزگه بخواد فلسفه هم عرفان هم ببافت که خب نه دیگه، عزت الهی اقتضا میکنه که ما گناه میکنه. کشکی از این حرفا، تو باید دست سپا بزنی درای، بعد معلوم میشه نمیتونی درای به لطف الهی. حالا اومدی در اومدی به لطف الهی، حالا میگویی که چی بود قضیه؟ میگه من بودم، میخواستم عزتمو بهت نشون بدم. اگه دست و پا نزنی درای که اصلا دوم میشه. بله، یعنی میخوام بگم چه حالا آخه یه وقت از عرفان طرف گل میکنه، اینا رو بلده حفظ میکنه، شیطون اینا رو بلد بود دیگه، که خب ما نه دیگه، برم به ما اقوی تنی، شما ما را گمراه کردی. خب میگه که تو دست و پا نزدی درای، بنابراین تو اصلا عزتی منو ندیدی. درسته میگه تو به عزتی که، اما کو عزتش؟ عزت در مقابل امر الهی نفی خود. میگه انا خیرم، دروغ میگه. خب در همین متن احدهما متن رو به نظرم نیاز نیست بخونیم الا اون سطر آخر. این راز گرفتار کردن عبد بود به گناه به یک معنا، همون احدهما، تا سالک سراسر با صفات الهی آشنا شود و از غیر حق روی برتابد. یعنی اون حضور مع الله و فراموش کردن خودش رو خدا گذاشت جلوش. یعنی با این کاری که کرد، این بالاخره اینه قضیه. حالا ما بازم اینجا سر بسته باید بگیم، اما خداگاهی با بنده هاش یه همچی کاری میکنه. حالا دیگه بحث بعدی پیش میاد که حالا این گناه مگه لازمش همین گناه های معمول عوامش؟ نه، خودتون میبینید گریه های امام سجاد، یارو میگه آخه این چه گناهی کرده است این که اینقدر گریه میکنه؟ وجود مقدس از سید و شهدا چی میشه که گاهی اینا یه همچی احساساتی دارن؟ بالاخره معلوم است از نظر اونا در مقام اونا یه گناهی پایین گذاشتن که اینجور مینالد که خدا اگه تو منو نجات ندی من لی غیرک. تعبیر عجیبی در جملات ائمه است، اون بحث ما نیست. اللطیفه تو سالسه نه ثانیه که مشخص بود که برای مردم مملکت. میگه که لطیفه اول اینست که تو بین جنایت و قضا را ببخشید، لطیفه اول همین بود که بین، بله این یک اول. حالا ثانی ده یقیمه است، بله درست میگون، همینطوره که میگون، بله من اشتباه کردم. پس یه لطیفه داشتیم، همین که مشخص شد تو عزت الهی را بفهمی یا هم که معلوم بشه که گناهکاری. ثانیه حالا دقت کنید، ان یعلم ان طلب البصیر الصادق سیئته، سیئته درسته، لم یبق له حسنتون به حال لانه یسیر و بین مشاهدت المنه و تطلب و عیب نفس و العمل. میگه لطیفه ثانیه یعنی این که چی بود این قضیه ای که حالا ما را به گناه انداخته، حالا توبه نصیبمون کرد، لطفه چی بود؟ میگه لطفش این بود که بصیر صادق، اینجوری یخت سخت است دقت کنید، بصیر صادق که بخواد جستجو کنید، چیشا جستجو کنید؟ سیعتهو گناهشا جستجو کنید، ان یعلمه میفهمه که لم یبق له حسنتون به حالت، میفهمد عجب وقتی که توبه را بررسی میکنه میبینه که عجب هیچی از این سیئه ها را که حالا انجام ده بررسی میکنه، میبینه هیچی از حسنه را به خودش نمیتونه نسبت بده. میرسیم دوباره بحث میکنیم، لأنهو به خاطر این که تو این فضا بیسیر و بین مشاهدت المنه، بین مشاهده الطاف الهی که چقدر دستشو گرفت و از اون ور وای چقدر خودش پستی داره، سبکی داره، خزلان داره، یعنی همچی. اگه این سیئه نبود که این بشنید این سیئه را بررسی کنه، نگه چی تو شد؟ میگه بصیر صادق به اینجا میرسه، هر کس و ناکسی نمیرسه به اینجا. این که یه گناه را میندازد به تو زندگی طرف، میخواد بهش بگه بررسی کن ببین همین است، اگه لطف من نبود تو میرفتی از دست، همیشه رفته از دست، الا اینکه من کمکت کردم. اسانی ان یعلم، این که بدانه که اگر طلب کنه بصیر صادق، چی ها طلب کنه، جستجو کنه سیعش را، میفهمه که چی؟ ان یعلم یبق له حسنتون، هیچی، خدا کمک کنه. واقعا همینطوره که ایشون میگه، مردم خیلی خدا لطف بهشون میکنه که به جایی برسن که گناهانشون جریانش رو بررسی کنن. این لطیفه ی این گناهایی که ما گرفتار شدیم ببینیم چیه. میگه که اگه برسی به این میبینی عجب، دائم لطف خدا بوده است که تو را بکشد از این گناه ها بیرون، و دائم هم تو چی بوده است؟ عیوب نفسه و تطلب و عیب نفس و العمل، یا تطلب یعنی جستجو میکنه، بررسی میکنه نفسش و عملاش، همه بی خدا در به داغونه. وقت انصاف فرق تا این مرحله پیش نیاد اصلا میشه که کسی به اون مقام فنای که گفتیم وحدت وجودیست که آدم میخواد، تا اینا حل نشه براش که جای گناهایی که کرده سا درست بشناسه، نتیجهش چی میشه که بیند وای اینجا هیچ حسنه ای پا خودش نمیتونه بذاره، یعنی جدی جدیه. حالا آدم میفهمد که چه گناهانی بود که اینا رو خدا به ما داد تا ما رو کمک کند که بفهمیم نه هیچی نبود از جز لطف خودش. این لطیفه ثانیه، دوباره فضا از دست داره. ما داریم میگویم که لطف این گناهایی که پاما گذاشته است چی بوده است. و لطیفت الثانیه ان مشاهدت العبد الحکم الحکم لم تدع له استحسان حسنت ولا استقباح سیئه لسعوده من جمیع المعانی الى الحکم. میگه که خب لطیفه سوم چی بود؟ این که عبد مشاهده کند. چی را مشاهده کنه؟ حکم الهی را، حکم الهی را، قضا و قدر الهی. اینجا منظور است که چی؟ لم تدع له استحسان حسنته، که نه حسنه ای که این انجام داده است رو براش به عنوان خوبی هست، نه زشتی سیئه. چرا؟ برای اینکه سالکه، صالح رو به جای میبره. لسعودهی من جمیع المعالی، اینا میبردش یه جایی که از همه این معانی گناه و اون یکی چیست؟ حسنه بالاتر. علل حکم، میبردش به حکم میرسوندش. این دیگه خیلی حرف حسابی است که تو این در تو همین دستگاه ول نکنی که عجب، پس این قضیه گناه خودش گناه آورد تو زندگی ما که عزتش نشون بده، و گناه خودش برد تو زندگی صدام تا حجتش تمام کنه، و خودش گناه آورد تو زندگی ما ثانی تا چه کار کنه؟ تا به ما مشخص کنه که وقتی بررسی کنی میبینی که نه، خودت کاری نبودی، خودت کار. خب حالا اگه مرحله سوم پیش بیاد، اونجا گفت میخواد عزتش نشون شما بده، اینجا میگه که میخواد نشون بده تو کاری نیستی. حالا سومش معنی میشه چی؟ من همه کارم. پس اگه کسی رسید به اینجا که همه کار خداست، دیگه گناه و حسنه معنی میده، این دوتا دیگه میره در صحنش بیرون. عجله نکنین، این به اصطلاح میگن فنای فلاح هست. خواجه از عالی ترین قسمت های اومن و نازلش تو این جا هست. ما این آیه را که شاهد آوردن شراح میخونیم، کمک میکنه به بحث، اما هنوز بحث جا داره. آیه را بلدین دیگه، سوره اسراء آیه 16 می فرماد ازا اردنا ان نهلک قریتن، اگر ما اراده کردیم یه قریه را هلاک کنیم، امرنا مترفی ها، امر میکنیم به مترفینش اسراف کاراش که چیکار کنن. نمیگه چیکار کنن، اما میگه ففسقوفی ها که پس گناه میکنن. یعنی پس کی دست دور داده اینا گناه کنن؟ خودش. حالا اگه کسی در یه همچه افقی قرار گرفت، گناه گناهکار را میبیند یا حکم خدا را این وسط میبینه جریان؟ پس انگار بالاتر از این است که بناس اینا هلاک بشن. این میل به گناه که اینا انجام میدن طبق این آیه ریشش کجاست؟ امرنا، امر خداست. فحق علیه القول، پس اون اراده‌ای که ما گفته بودیم که مترفین را هلاک می‌کنیم محقق کردیم. و دمرناها تدمیرا که بحثه. خب پس معلومه است دو تا بحثه است. یه وقت از این که خدا الکی مترفین را نابود نمی‌کند، این بحثی نیست، حکمت خدا جا خودش. اما این که میگه که ما یه کاری می‌کنیم که اینا گناه کنند، ما گناه را میندازیم جلوشون، ایشون میخواد از این آیه این نتیجه رو بگیره که پس حرف درسته که سالک در سیر توحیدی خودش به جای میرسد که ان المشاهد العبد الحکم، فقط حکم ما میبینه. حالا این حکم یا حکم به اعمال سیئه است یا حکم به اعمال حسنه. علتش چیه؟ علتش یا جای دیگه بررسی کن. ما اینجا داریم توبه را بررسی میکنیم. توبه از گناهش دیگه. خب میخوایم جایگاه این گناه را پیدا میکنیم. میگه لطیفه قضیه این است که این گناه رو خودش انداخته است تو زندگی ها. حالا اگه سالک به جایی رسید که به این لطیفه ثانی میرسه که عجب، پس باید من حکم رو ببینم. لم تدع له استحسان از حسنت ولا استقباح از سیعه. چرا؟ یعنی چرا؟ یعنی در واقع براش نه خوبی حسنه باقی میمونه در یه همچی مقامی، نه زشتی سیعه. چرا؟ لسعودهی من جمیع المعانی علل حکم. این حکم ها میبیند که عجب، جایگاه توبه، توبه از گناه بود، حالا این به اینجا میرسد که خب این گناه رو خود خدا انداخت. حکم ها میبینه یا اون حسنه را خود خدا انداخت. این به اصطلاح مرحله سوم از لطیفه توبه است. بعد خواجه میگه خب حالا توبه اینجور بود، تائب چی؟ تائب توبه کننده مراتبی دارد که سه مرتبه توبه کننده هم میگه نکات خوبی داره. بعد آره، من نظرم ایست که اونو داره تردن للباب میگه، اون که مسئله ای نیست. یعنی این لطیفه توبه این ستاست. بله آره، یعنی این میگه که میگه مرحله سوم لطیفه توبه نیست که سالک به جایی میرسه که نه حکم الهی را فقط در وسط ببینه، چون قبلش متوجه شده است که گناه را پای یکی گذاشته است برای مقصدی، پس خود گناه مقصد نبوده است. یا سعی، چون مگه نگفت که یه به جایی میرسه خوبا به جایی میرسن که میگن نه خوبی هاشون پا خودشون نیست. لم یبق حسنه. پس تا اینجا رو دارین دیگه. حالا اگه شما رسیدید به اینجا به حمدالله که وقتی یه بررسی میکنین میبینین که نه نمیتونید خوبی یادونا پا خودتون بذارید. خب پس از اون ورم که قبلش رسیدید به این که گناه ها هم برای این بود که عزت ما را، عزتش را به ما نشون بده. خب ما به چه نتیجه ای بالاتر؟ یعنی شما یه وقت در مرحله اول لطیفه گناه هستید، لطیفه گناه، میگون خدایا لطف تو عزت دیگه نبود، من واقعا گرفتار میشدم، هرچی دست و پا زدم در نمیام. یه وقت میان بازم جلوتر، میان خوبیاتون رو بررسی میکنید. بصیر صادق میاد خوبیاش رو بررسی میکنه، میبیند که اگه جا گناهاش ببینید که پا خودشه، هیچ کدوم خوبیاش پا خودش نیست. این مرحله دوم. مرحله سوم کجا میرسه؟ مرحله سوم به جایی میرسه که دوباره دو تا نکته داره. گناه‌ها برای چی بود؟ پاد گذاش برای اینکه عزتش نشون. بعد حسنارم وقتی بررسی کنی پا خودت نمیذاری، پس میموند که چی؟ که پس نباید سیئه را نگاه کنی، نه حسن را، حکم را نگاه کنی. خوب راهی است. یعنی بله بله
حالا
لطی، یعنی دستگاه خودش رو حفظ کنیم که لطف این سه تا گناه، لطف گناه این سه تاست، لطف گناه این سه تا. چون بعدش میخواد سیر سالک ها بگه، یعنی بالاخره لطف این گناه که افتاده تو زندگی بچه مسلمونی که توبه کرده است، حالا هم در محضر حق است، لطف این گناه چی بوده است؟ این سه تا بوده است، یعنی این سه تا بوده است که سیرش هم به قولش ما در نهایت هم همین درسته که خاصت الخاصه است، عملا سومیه، اونی که دیگه هیچی از خودش نمیبینه. حتی میرسیم تو باب تسلیم انشاءالله میرسیم، حتی تسلیم خودش رو که تسلیم خداست میرسد خاصت الخاص، کسایی هن که تسلیم خودشون هم از خدا میبینن دیگه. تسلیم و تفویض دادیم دیگه در سیرش. ما میگویم ما این وحدت وجود واقعا باید افق ما باشه. ایشون هم که دارد ما را کمک میکنه که برسوند به اینجا که حواست باشه. این مثلا آخره اگه اول میگفت که ما نمیتونستیم بپذیریم که به جایی برسیم که به جایی که سیعه و حسنه رو ببینیم، حکم ما ببینیم. بله بله، همون خوده من اون آیه رو نخوندم چون این آیه صریح تر بود. کلو شای این حاله که لا وچه هوه، یعنی هیچی جز وچه حق نمونه. وچه حق که گناه حسنه نیست که، وچه حق حکمه. بله بله، کلون من اندلا، همون سیره. بس در واقع یه جا داره میخواد شما را در این مرتبه نگه داره، یه جا میگه نبیا بالاتر. وقت اینا دیده این که مفسر بنده خدا نمتوند این کارا بکنه، حقم نیست، یعنی در تفسیر باید یه جوری صادرت شد، ولی از خود آیاد وقتی میره جلو منه نه راستی خدا یه حرفای دیگه بخواد بزنی. بله هم سوره نساء برگردیم ادامش رو. من فضا رو دستم هست اشاره میکنم، خیلی نکات خوبی بعدش هست، حالا هر چقدر آماده بودین بحث میکنیم. ایشون میفرماد که خب من هم عین متن میخونم، خواجه عبدالله انصاری پس از طرح مراتب توبه به مراتب سالک در امر توبه میپردازد و خیلی نکات میگه که یه توبه این است که طاعت زیاد نبی، توبه کن از این که میخوای بیچاره میشه اگه طاعت زیاد بینه نمیرسی به جا. توبه آسات این است که معصیت دو کم نبی. توبه خاص خاص این است که به طور کلی برسی که اصلا توبه نبینی، توبه نبینی در محضر حق، که ای همین که توبه دا میبینی نقص توبه است. خب اینم باید دیگه نبینی، یعنی سیر این است دیگه. ببینید میتونیم بریم جلو. فتوبت العامه لاستکثار طاعه، توبه عامه برای چیه؟ اینکه زیاد طاعت ها ببینه، بعد بدبخت میشه. فانه یعنی این خوب برمیگرده استکثار طاعه، یعنی اگه طاعت بخواد زیاد ببینه سه تا مشکل براش پیش میاد. این استکثار طاعت ید او الی ثلاثه اشیاء، یکی چی؟ الی جهود نعمت ستر، انکار میکنه نعمتی که خدا پوشونده است گناهاشا، نعمت و امحال، یعنی فرصت بهش داده. این تو عطاشا میبینه وقت یادش میداد این همه خرابکاری کرده، وقت انکار میکنه خرابکاریش. و رؤیت الحق علی الله تعالی، طلبکاری خدا میشه. رؤیت حق یعنی چی را میبینه؟ حق خودشا، که خدایا ما این همه خوبی کردیم پس چرا خبری نمیشه. این که میفرماند همینجا خوب وقتیه که میفرماند اگه کسی انتظار داشته باشه در سلوک خودش نمیدونم فردا به شهود برسه، اینا این از همون اول شاکیست و ناقص است. اصلا این حرفا چیست؟ بگه طلبکاری، فقط تو منتظر باش. ول استغناء الذي هو عین الجبروت و توسب علی الله. سومین بدبختی که نصیبش میشه چیه؟ اینی که خودش رو بی نیاز میدونه، میگه خب ما که نمازمون هم میخونیم، روزمون هم میگیریم، کدوم خدا که لوه بزنی خدایا گرفتارم، اینا که کار ازش نمیاد که. خدا به حق حسین کمک آدم بکنه که آدم ببینه هیچ کار است. این سومیش خیلی بده است که آدم ببینه کار خوبه، هر تصمیم میگیره، میتونه سخنرانی کنه، میتونه حرفی خوب بزنه، میتونه نمیدونم کتاب بخونه، میتونه ادعا باشه، خوبم دیگه، نماز شبم هم که دارم میخونم و نمیدونم رکوعام هم که خوبه سو اینا. این اینجا خیلی ضرر میکنه. میگه توبه عبد نیست که اگر خوب فضای سا اگر میخواد به اون ولایت برسد که همه چیز حقانی ببیند، باید بدوند که اینا گرفتارش میکنه. توبه کند از این که اینا حجابای بزرگیست جلوش. بله چرا فقط بله چرا بله همونم گیر داره، یعنی به جایی میخواد برسد که باید میرسه خودش، یعنی خودشون هم میگه به جایی میرسه ساله که فقط بنده است، فقط بنده است. متن فکر کنم نیاز نیست متن بخونیم. و توبت الاوساط، توبه متوسطین من استقلال المعصیه، استقلال از قله یقلو، یعنی معصیت رو توبه کند که کوچیک ببینه. خیلی خطرناک است که در محضر حق بیادبی میکنه و کوچیک ببینه خودش. میگه و هو عین الجرأت و المبارزه، این که تو یه گناه کوچیک به نظر خودت میکنی و میگوی خب این چیزی نبود، میگه این اینه، این است که خب خدایا تو گفته گناه است، ما میگم چیزی نیست، این جرأت و مبارزه است با حق. و محض تدین بالحمیه، اینا بعضی متون اومده است تزین، اما همین تدین خوب است که مرحوم کاشانی هم میگه، میگه و این اینست که تو تدین میکنی با حمایت از خودت. متن کاشانی را من باز از کاشانی دارم اینجا استفاده میکنم، شور راه اینجا سطمه خورده، یعنی یه نوع تدین است که بله حکم الهی، قضا و قدر الهی اقتضا کرده است، خیلی منبر میریم و سخنرانی میکنیم، میگه اما به نفع خودت، بالحمیه یعنی به حمایت خودت این کارو داری میکنیم. این که گناه را کوچیک میبینی، یعنی اومده این میگوی که این کارهای خود را مشمول حکم و قضاء الهی میبیند، لذا گناهی برای خود قائل نیست. تدین میخواد معنی کنه که این جزی قواعد الهی است، اما طبق قواعد الهی این چیزی نیست. میگه حواست باشه نمیرسی به جایی چون داری اینجا بالحمیه این کار میکنی. یعنی یه وقت اسما میگویم که بچه های ما تو جنگ و جبهه، تدین ما اقتضا میکنه که خدا با شهادت ما رو به نتیجه میرسونه، اونم تدینه، اما تدین منطقی، حمایت از خودمون نیست، حمایت از خداست. اما این که شما استقلال معصیت داشته باشی، ول استرسال للقطیعه، و این که استرسال یعنی همون قطع، راه رها شدن، آزاد شدن، میگه که اگر که گناه رو کوچیک شمردی رها میشی با در نظر گرفتن قطع از خداوند، یعنی طوری هلاک میشی که عملا آزاد میشی. با چه شکل آزاد میشی؟ از طریق قطع از ارتباط با حضرت حق. متن شرحیشا من میخونم. خطری که برای این دست از سالکان هست و با نظر به توفیقات و تفضلاتی که برایشان پیش می آید ظهور میکنن، خیلی نکته خوبیه. یعنی اوساط میدونین کیا؟ کسانی که بالاخره کمالاتی دارن، خطورات قلبیهی دارن، الهاماتی دارن، حال خوشی دارن. میگه خطر اینا چیه؟ اوساط داره میگه این است که گمان میکنن گناهانی که مرتکب شدن و یا میشون مهم نیست، وگرنه این تفضلات به آنها نمیرسید. من دلم میخواد حواستون باشه، هم حواس خودتون باشه، هم مصداقایی که بعضی میبینیم بچه های خوبا که چیزی نمیگیرن بعضی چیزا را. دل خودشون نگاه میکنم عشق دارن، عشق برای امام حسین دارن، حواسش نیست که اونجا خودش این یه جا دیگه تو عشق برای امام حسین همه مطلب که نبود، که این تفضلات بود. تو هم که آدم کمی نیستی که زحمت کشیدی جبهه رفته. اما اگه به توحید وحدانی الهی نظر نکنی همینجا بیچاره میشی. پس منظور اینا ول نکنیم، باید متوجه باشن با این توجیهات گرفتار سوء ادب و مخاطرات عظیم شده اند و اگر ادامه دهن موجب هلاکشان می شود. داشتیم بسیاری عرفایی که کارشون به جای باری کشیده است از همینجا کشیده است. یعنی اوساطی که شما می شنوید که بعض موقع یه کارهای گناه های ازشون سر زده است که عوام هم ازشون سر نزده، این افراد به جهت افراد در بستی که برایشان پیش می آید مشکل می شود. خوب گفته است، خیلی خوب. یعنی آدم میبیند که عجیب خدا بهش لطف کرده است، بعد میگه آقا چیزی نیست. میگم آقا مثلا حالا ما با یه دختر صحبت کردیم، طولانی صحبت کردیم، من ارادت هم داریم بشون، یه چیزی نیست جوون. چیزی نیست، یعنی یه بستی براش پیش میاد. بعد هم میگه خب با نامحرمم قشنگ احوال پرسی میکنه. خب این نمیدونه که بنا شد که گناه ها کوچیک نگیره. چرا کوچیک میگیره؟ میبینه این نشاطش که هست، این صفا و دلسوزی و این هاشه. انصاف فرمین که میگن کاشانی گاهی قدر بوده از تو اینجا، یعنی این قسمت کاشانی خیلی عالی است، بهتر از این نمیشه این مسئله را روشن کرد. خواجه سلوک داشته است و داره به ما توصیه میکنه. کاشانی داره این سلوک رو توصیه شیخ خواجه را تبیین میکنه. خیلی خوب که برای خودتون هم پیش میاد، مواظب باشی. بعضیا بستشون غلبه داره، اینا باید نگهبانی خودشون باشن. ما دیدیم، هنوزم میشناسیم افراد. خب و خود ببینین چقدر قشنگ میگه، من متن ادامه میدم. میگه یا به جهت آن که کارهای خود را مشمول حکم و قضای الهی میبینن و از این رو گناهی برای خود قائل نیستن. میگن نه، اگه حکم الهی بود ما باید تنبیه میشدیم، و خود را به ورطه گناه میاندازن. تا اینجا چیزی نیست. و البته با ورود خاطری که قبض به همراه میآورد و آن بس را میبرد رفع میشود. خدا نصیبمون کنه. این قبض خوب قبضی است، این قبض ما را از غرور در میاره و در اینجاست که استاد میتواند کمک کنه. یعنی یه وقت از طرف میره پیش استاد میگه آقا دیگه نه، اصلا نه نمازم به دردم میخوره، نه شبم بلند. این باید بدونید که این لطفه، این قبضی است که میخواد از اون خطر بست نجاتش بده. که خب روایت خیلی خوبی هم تو این قضیه داریم. میخواید حالا همین قد بست باشه تا روشم. خب میبینین قبض تنها اینه که آدم دائما پشت درست، پشت درست. قبض تنها سالکا گاهی مایوس میکنه، یعنی بله حالا مثال نزنیم، یعنی مثال که بزنیم حق عمل ضایع میشه، یعنی مثال نمیزن. اما خودتون که تشخیص میدین که مثلا حالا نمونایی که طور نمیشه مثال میزن، مثلا دیدن سر ارواح رفتن، عالم و ارواح رفتن، سر امومزاده رفتن. بعضا گاهی شما سر امامزاده میرید دو هفته بعدش میرید یه بستی دارید، میفهمیدم. یعنی حس حضورتون تو حرما بعد دو هفته در اینجا یه نشاطه. اینا طور نیست، یعنی این بستا هست. بست، یعنی قبض بعد از بستم که عموما براتون پیش میاد که خوبه، خیلی خوبه بشناسید. گاهی این قبض بعد از بست برای این است که میخوان بست بعدی بدن، ما همون که قبض بست بعدی نمیدن دلواپسیم که نکنه همین هم میبرن. خب درسته، پس در واقع میفهمیم که پای کی وسط بوده است اینجا؟ پای حضرت حق وسط بوده. اینجا میخواد بگه که توبه کن از این که شما این گناه رو کم بگیری. چی تو میشه که کم میگیری؟ بستی برات میاد، فکر میکنی که این بست حقت بوده است، حکم الهی برات جاری شده است. میگه نه، باید دل واپس باشی که خدا دونم مواظب، باید خیلی مواظب، یعنی انصافاً اگه به اون توحیدی که تاکید دارم، بالاخره حضرت امام را حتما شنیدن که این توحید حضرت امام غیر قابل تصور بود برای خیلی از عرفا. چرا نیمدن به صحنه؟ باورشون نمیاد اینقدر میشد اومد به صحنه جلو کف واسا. خب امام با چه دستگاه؟ امامو دقت کنید، امام اهل این بس دا اینا نیست، بشینن یه گوشه با عشقی بکنن دا چای یا قلیون اینا، تیپ امام این نیست به این معنا که تو بعضیا شنیده این دیگه و اینا. نه، جدی بود با خودش. جدی بودن با خودش یه توحید فوق‌العاده بهشون داد. امام میفرماد قاضی کوه از توحید است. خب شما خود مرحوم قاضی همین اصلا اجازه نمیدن به خودشون اون کارهایی که یه دی میکنند، یه دی خیلی عادی مسئله را برگزار. لطف خداست، باید ادب و نگه دارن. باریک الله. خب حالا خدا، خب بعد چرا میدن؟ نمی اینا خودشون بی غیرتی میکنن. یعنی بستا که دادن، شما تو بستتون میگه نباید استقلت قلت بستا. چی گفت؟ گفت معصیتتون رو کم نگیرید. خب ما که اینکه مشخصه که ما نبودن با یه زن نامحرم بشینیم حرف بزنیم، چیزیش نمیگیره. هم دیگه تمام میکنه کارا دیگه، هم از همین اینه که معلومه است که آخه ما به هل کفایه، ما به اندازه‌ای که وظیفمون است میتونیم حرف بزنیم. یه کلمه دیگه این نمونه است که ملموس است بدتر. این امروز مثلا این سایت ها، حالا سایت ها میگه میشه ما هم تو بی ادبی کنیم بریم جلو، خب میبینیم انگار خوبه، نماز شبمون هم میخونیم. خب این خطرناک است. بله و صلی الله علی محمد و آله. استاد سلوک، آره استاد سلوک، در واقع خود خواجه عبدالله استاد سلوک داره میشه. بله اینا نباشیدم ضرر نمیزنه، یعنی اگه خودش بالاخره هیچ همون جام که میگم زیل شخص آخرش اگه یه استاد جزئی پیدا بشه که این خیلی کمک میکنه تو این ریزه کاری ها. بحثت نیست که افق بزرگ رو ما از طریق حضرت امام پیدا میکنیم. حالا اینجا یا استاد یا خودتون، یعنی مثال میزنیم الان ما این متنه که خوندیم همه دون تونستین یه ارزیابی بکنید که خب اینجا ما باید نگهبانی از خودمون بکنیم، حواسمون باشه. بنا نشد عرفان نخونده بی استادم باشی. بالاخره استاد میخوایم به این معنا. فرمودن علم تو استاد توست، یعنی اگه واقعا این سلوک درست طی بشه میشه استاد بود. انشاءالله باشدم که چه بهتر. بعد موفق باشید.